بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود که آیا در تنجیز علمی اجمالی معتبر است ابتلا به اطراف العلم، و اگر بعض اطراف العلم خارج از ابتلا بوده باشد، چون که تکلیف موضوعش اگر در اون خارج از ابتلا بشود، برای مکلف تکلیفی نمی آورد، بر مکلف عالم تکلیفی نمی آورد، حیث اینکه از شرایط تعلق تکلیف به مکلف چه جوری که قدرت مکلف بر متعلق اون تکلیف است، کذالک از شرایط اون تکلیف ابتلا به اون موضوع است. یعنی عادتا بتواند اونی که موضوع محرم است، فعل متعلق به او حرام است، بتواند عادتا اون فعل را اتیان کند، یا اینکه ابتلا شرط تکلیف نیست، فقط قدرت عقلیه شرط تکلیف است. اونهایی که مثل مرحوم آخوند ملتزم شده اند، مثل شیخ و مرحوم آخوند ملتزم شدند که ابتلا از شرایط تکلیف است، که اشتراط لقدرت عقلا علام تعلق تکلیف، اونها این زور تفسیر کردند که شارع غرض از تکلیفش در محرمات فعلا میگوییم، حکم واجبات هم معلوم میشود، غرض شارع از نهی و تکلیف تحریمی این است که این تکلیف و این نهی دائی بشود برای مکلف به ترک المتعلق، در جایی که دائی به ترک ندارد خودش، مثل اینکه فعلی سلوب به ما خود مکلف عشق پیدا می کند چون فعل را اتیان کند، شارع که نهی می کند نهیش به جهت این است، غرض از نهی این است که این نهی اگر مکلف دائی بر ترک ندارد، این نهی او را دعوت بر ترک کند. گهرن تکلیف در عبارت مرحوم صاحب کفایه تصریح بود، گهرن تکلیف مختص می شود به آنجاهایی که ممکن است در آن موارد مکلف دایی بر ترک نداشته باشد، یعنی اراده ارتکاب کند، و اما آن افعالی که مکلف دایی به ترک همیشه دارد و عادتا تخلف نمی کند، در اون موارد دیگر تحریم معنایی ندارد. اینها مسلک شنینه، روی این اساس میگویند اگر اون اینایی که در بلد دور است، یا اون فرش غصبی که میگفتیم در اون بلد دور است، چون که مکلف تصرف در اون فرش نمی کند عادتا، و اون مایه دور دست را دسترسی ندارد عادتا، ترک می کند شروبش را، فلا معنا اگر او نجس بشود یا اون فرش غصبی بشود، شارع مکلف عالم را نهی کند، این مکلف را حکم هلالی این مکلف عالم را نهی کند. گهدن اون طرفی که داخل در ابتلا بود غصب اونجا بشود، نجاست در آنجا بشود، ولی این مکلف عالم را نهی می کند، برمی گردد به شکی در تکلیف. شکی در تکلیف هم مزرای سول نافیه است، در طرف داخل در ابتلا سول نافیه زاری می شود. خب کسی اگر بخواهد این مطلب را بشکاند، خراب کند این مطلب را، باید کجا را خراب کند؟ باید این را بگه چی گفت نه غرض از نه اینه. و الا اگر غرض از نه یعنی شعار حرمتی را که جعل می کند در مقام سبوت، حرمتی را که جعل می کند، این هلالی ها نسبت به مکلف نه این هلالی است، این حرمتی که به این مکلف اعتبار می کند، توجه کردید غرض از اعتبار حرمت بر این مکلف این باشد که متعلق را ترک کند زایی که دایی به ترک ندارد، این باشد نتیجه همون می شود که شیخ گفته، مرحوم کفایه گفته است، دیگران هم تبعیت کردند. و اما چی گفته غرض این است که اگر دایی بر ترک نباشد این دایی بر ترک بشود، این را چی گفت؟ نه، غرض از نهی شاره این است که دایی بر ترک درست کند، چه مکلف خودش دایی به ترک داشته باشد یا دایی به ترک نداشته باشد. درست توجه کنید مطلبی را میگویم، و اون مطلب این است، انسان ممکن است در ترک فعلی یا در اتیان به فعلی دو تا دایی داشته باشد، این معنا ممکن است. این دو تا دایی تارتن انزمامی مجموعشون دایی هستند که هر کدام به تنهایی داییتی ندارند. مثلا فرض بفرمایی کسی یک قوم خویشی دارد یا یک صدیقی دارد، ولیکن راهش دور است، دلش می خواهد برد او را ببیند، ولیکن تنها این دل خواستن بود نمی رفت، حرکت می نمی کرد برد او را خونش، چون که دور است. ولیکن خودش همچه نگاه می کند بر دلش، می گوید می بیند دلش گرفته است، احتیاج به یه بله چیز، یه حالی دارد که این غم و اندوه که گرفته است، احاطه کرده است قلبش را، این برداشته بشود. خب اگر این صدیق هم نبود نمی رفت به خانه او، ولو دلش شیفته به چه مناسبت من برم خونه مردو. این صداقت او که میل دارد با او دیدار کند و این گرفتگی قلبی که دارد، این مجموع پشپا موزب می شود که عبا را رو دوش می کند و این راه طولانی را بله سیر می کند تا برسد پیشو. مجموع دایی شده اند، هر کدام از اینها بودند به تنهایی دعوت نمی کند. این در حقیقت تعدد دایی نیست، مجموع دایی است. تارتن این زور می شود و اخرى نه، کل من هما دایی مستقل است. می بینید با اون شخص سله ارحام دارد، ولو راهش دور است، خود سله ارحام بودن دعوت می کند و دایی می شود او را، توجه کردید چه برد او را ببیند، دلش هم گرفته است، توجه کردید، دلش هم دایی می شود جعباش را رو دوشش بگیرد بیرون برود، مسافتی را برود. هر کدام از اینها دایی مستقل هستند. خب الان دایی مستقل معناش چیه؟ معناش این است که دلش هم نمی گرفت می آمد پیشش. معنای دایی مستقل این است که اگر این هم نبود، سله رحم هم نبود، توجه شدید، می آمد از خونه بیرون، این راه را می آمد، این دایی مستقل هم اینه دیگر. در فعل واحد که این مشیل الاقدام است، این راه طویل را دو تا دایی مستقل موجود است. در زمان واحد ها، در زمان واحد هم دلش گرفته است و هم که سیله رحم است، هر دو دایی مستقل است. یکی بود باز فعل را اتیام می کرد، دو تاست فعل را اتیام می کند. این را می گن تأکید در دایی، معنای تأکید در دایی اینه. اقسم اول تأکید در دایی نیست، تصحیح داد نیست و دایی موجود کردن است، ولیکن این تأکید دایی است. و بینجو شد می گوییم یا مرحوم آخوند و این نهیه هایی که در شرع هست و این امر هایی که در شرع هست، غرض از این های نیست که دایی نباشد این دایی باشد. یعنی در مواردی که دایی نباشد دایی جعل می کند. معناش این است، ببینید کجا اشتباه شده است. معنای کلام صاحب کفایه این است که اگر دایی دیگر نداشته باشد در اون صورت نهی جعل می کند که دایی بشود. نه میگیم این معناش این نیست. شاره که نهی جعلی کنند غرضش این است که لو فرید اگر دایی دیگر هم نداشت این دایی بشود. لو فرید یعنی اگر فرض کردیم که دایی دیگر دارد، این تأکید است، تأکید در دایی که دو تا دایی میشود، این عیبی ندارد. و در شرع این متعین است، در احکام شرعیت، در نواهی شرعیه و در واجبات شرعیه همین متعین است، تأکید دایی متعین است. چرا؟ چون که غرض شارع از جعل تکالیف و احکام تکمیل عباد و وسیله درست کردن است برای عباد، لتقرب الی الله سبحانه، که برای خداوند متعال تقرب بجورند. مثل اوامر عبید و موالی عرفیه نیست که مولا غرضش این است این عبد پدر سوخته این فعل را اتیان کند که منفعت مولاست، تقرب بجورد یا اینکه رغمن علا انفه اتیان کند. این نیست، در این در تکالیف موالی عرفیه است. در تکالیف و احکام شرعیه غرض شارع این است کاری بکند که عبادی که هست وسیله تقربشون الی الله موجود بشود. لعل این آیه مبارکه هم که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین اشاره به این است، چه در توسلیات چه در تعبدیات. غرض از تکلیف این است که این تکلیف دایی بشود. خب شخصی حفظ آبروش، اگر آبروش حفظن نابروش دینش را به مردم ادا می کند، سر وقتش هم سر موعد، هنوز موعد نرسیده دین را می برند. چون که دایش این است که پیش مردم بله وضیح المله بوده باشد که فردا محتاط شد یه وقتی به یه معاملهی به یه دینی اعتبار داشته باشد. نه ریاها، مسئله ریا نیست، به جهت این است که پیش مردم آبروی داشته باشد که فردا دینی بل خاصی معاملهی بزرگی بکند مردم اعتماد بکنند که خوش حساب باشد. هیچ وقت هم دین را بل عادتا همین زور است دین مردم را رد بنم این بل چیزی که هست بدون وفا نمی گذارد. شارع که این شخص را امر می کند به وفای به دین، نه معناش این است که اگر خودت وفای بدین دایی نداری این امر من دایی بشود، تا کسی اشکال بکند که خوبی نمیشه دایی دارد دیگه، بس امر به وفا به اینجور شخص لغو میشود، اشکالی بود. نه، غرض شارع از امر نیست، غرض شارع از امر به وفای بدین میخواهد دایی دیگر درست کند برای مکلف، که اگر مکلف مکلف پاکی بود و مکلف مکلف مؤمنی بود دهرن تعدد دایی در نفسش موجود می شود به نحوی مستقل، لا دایی مستقل، و این خودش موجود تقرب است. بدون جهت میگوید که خب اگر بلشاره توجه کردید یه روز من به زن بچه هم این عرق جبین را میریزم، بلی روز طول روز نفقه میبرم به اونها قضا میدم، اون کفارم که خب خدا اصلا نگاه عقیده ندارن اونها هم این کار را میکنن. ولیکن این شخصی که هست میگوید ولی اگر این علاقه نبود به اینها چون که خدا امر کرده است باز من همین کار را میکرد. این خودش تقرب است، این خودش عبادت میکند عمل را، چون که عمل وقتی که استناد پیدا کرد به حکم شارع، چه استناد در مواردی که استنادی بوده باشد که تمام الاستناد بوده باشد بلا این که دعای نفسانی دیگر داشته باشد، یا نه استناد پیدا کند ولیکن من همون استقلال که اگر اون دعای نفسی هم نبود این دعای شرعی امر شارع کافی بود در دعاییت، اون خودش عبادت میکند عمل را. این همین زور است در این عمل عبادت بودن و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین، عبادت مخلص میشود چون که اگر دعای نفسی هم نداشتم چون که خدا کرده امر کرده میکرد. پس علی هذا الاساس این بر یه مطلب ریا هست در عبادات، توجه کردید اون مطلب میام که اون مطلب جداگانه است، این که انسان خودش را پیش مردم طوری ارائه بدهد که مردم بگویند این از خدا بترس است، غرضش همین بوده باشد، این در عبادات محرم است، در عبادات ها و الا در غیر عبادات انسان کاری میکند عبادت نیست، میخواهد که غرضش این است که مردم بفهمند که این از خدا بترس است، اون عیب ندارد. و اما در اون عبادات توجه کردید مثل صوم و صلات و امثال ذلک، ولی نماز بخواند توجه کردید ولیکن قصدش این باشد که به خودش به خورد مردم بدهد، بر این که فرض بفرمایید که من آدم خوبی هستم از خدا بترسی هستم، توجه کردید این را داشته باشد، این مبتلع عمل است، منتها مبتلع عمل است در صورتی که علاوه الاشتراش بوده باشد، یعنی هم امر خدا مدخلیت دارد و هم نشان دادن به مردم، فقط امر خدا بود نه نماز را اتیان نمی کرد چون که هم نشان دادن به مردم هست و الا نشان دادن به مردم بود امر خدا هم نبود اتیان نمی کرد، دوتا هر دو دایی شده هست که عمل عبادتی را اتیان کرده است، او موجب مبتلان عمل است بلا کلامه. این شرکی به خداست و شرکی به خدا در عبادت موجب مبتلان عبادت است، بدون جهت عبادت این را قبول نمی کنه. یه جا فقط برای نشان دادن به مردم است، اصلا امر خدا هیچ کاره است است به از اشخاصی که می خواهن خودشون را به یه جایی برسانند ولی اول صف جماعت با میستد تا این قرضش این است که به یه مقام منصبی برسند که اصلا امر خدا در بین نیست، او که فرد شاخص ریاست. بعد از او هم این علامت تشریک است، انا خیر و شریکن لو عمل العبد لی ولی غیری لعتیت او الغیری، اما در جایی که در ریا استقلال بوده باشد، عمل را اتیان می کند، نماز را اتیان می کند که پیش مردم آدم خوب حساب بشود، به نحوی که این حساب هم نبود همین نماز را اتیان می کند، امر خدا دعای مستقل است، جماعتی ملتزم شدن که موضوع مطلان عمل نیست، قصد قربت اخلاص و حقاق است. این بحثش انشاءالله زنده ماندیم در فکر در باب وضو که بحث در نیت قربت می کنیم، امزا انشاءالله عمر وفا کرد بحث می کنیم که این حرف صحیح است یا نه. غرض این ریا هم گفتیم این کافی نیست، این مختص به عبادات است، و اما اون قصد قربتی که در توسلیات می شود، اون توسلیات اونجا اگر امر شارع دایی مستقل بشود، نهی شارع دایی مستقل بشود، عمل عمل قربی می شود ولو انسان دعایی هم داشته باشد. خب وقتی که این حرفها را گفتیم، خب مسئله حل شد خارج از محل ابتلا. خب فرض کنید اینا فرش قصبی در اون بلد دور باشد، شاره تحریم می کند که دو تا دعایی داشته باشد بر ترکو، یکی که خودش را دارد دعایی مستقلا، یکی از نهیش همون قربی می کند. بدون جهت بعد از التفات به این معنا میگوید او اگر مثل این زا هم بود باز من نمی نشستم روش، چون به جاسته این نهی شاره. خب همین همون قرب است دیگر، بس نهی است. از این بیان ما کم واضح شد، نگویید بناهم بر این که اگر غرض از امر و نهی این باشد که دایی درست کردن باشد، پس واجبات توسلیه و محرمات توسلیه کجا رفتند که در اونجا اتیان به عمل به داویت امر یا ترک المتعلق به داویت نهی معتبر نیست. معتبر این است که ذات متعلق موجود بشود. میگوییم این حرف منافات با او ندارد. تقسیم واجبات به تعبدی و توسلی به اعتبار ملاک در متعلق است. یه وقت ملاک در متعلق طوریست که به وجود متعلق متعلق حاصل می شود و تکلیف ساقط می شود. انسان قصد قربت بکند یا نکند مثل وفای دهی، این می شه توسلی. به خلاف تعبدی، در تعبدی کمان ذکر ناسا بگن اصل ملاک و متعلق حاصل نمی شود مگر اینکه قصد قربت بکند و متعلق را به دعای امر تیام بکنند. این تقسیم واجبی به تعبدی و توسلی به اعتبار ملاک در متعلق است. اینی که ما میگوییم راجع به خود تکلیف است که غرض از تکلیف شاره که در شریعت مقدس تکالیف را تشریع کرده است، غرضش از این تشریع تکالیف توجه کردید مجرد اتیان متعلق یا تلک متعلق نیست. مثل اون توجه کردید مثل اون فرض بفرمایید موالی عرفیه و عبید عرفیه، چی فقط وسیله بشود به اتیان متعلق در صورتی که او متعلق را خودش دایی ندارد اتیان کند یا دایی ندارد متعلق را تلک کند، بلکه غرض از تکالیف شرعیه تکمیل نفوس است و وسیله درست کردن است. ولی این غرض در تکالیف غرض لزومی نیست. غرض لزومی نیست انسان متعلق را وفای دین کرد، بلکه لا به واسطه داعیت امر شرعی این یه عقابی داشته باشد. نه، همون تکلیف مال متعلق بود و متعلق هم توسلی بود، اتیان شد، تکلیف ساقط شد. این غرض در خود تکلیف است. این غرض از تکلیف مصحح این است که تکلیف را عام جعل کند، هم در اون مواردی که مکلف خودش دایی به فعل و ترک من قبل نفسه ندارد و هم در مواردی که دارد و تأکید می شود دایی. این مصحح این معناست و این عیبی ندارد. علا حاضر اساس بر این معنا مترتب می شود در موارد علم اجمالی به موضوع تکلیف که بعضش داخل محل ابتلاست و بعضش خارج از محل ابتلاست، علم به تکلیف منجز بوده باشد، یعنی اصول متعارض کنند. اینجاست که ما می گوییم که بله همون حدیث رفعن امت ما لا یعلمون در داخل محل ابتلا جاری می شود و این وضع از خلاف الامتنان است، ولیکن به خلاف وضع در اون دیگری او خلاف الامتنان نیست بلکه دایی درست می کند و تک بدون جهت در اینجا جاریست بلا معارضی کرازه کرنا. این حاصل کلامی بود که داشت. دو تای دایی می شود، سه
شیخنا کم میمانم از آن بده. عرض می کنم ما مقدمتن عرض کردیم دوتا دعایی درست کردن ممکن است. عرض می کنم آقای من مجبور میشم بعضی مثالها را بگویم تا برن که دیگر. عرض می کنم اگر شخصی را، مؤمنی را، متدینی را که هیچ وقت پیش اجنبی کشف عورت نمی کند، چون که این شخص مؤمن از شارع نهی می کند، امر به ستر عورتین می کند، نهی می کند از کشف عورتین، این نهی دایی درست می کند حتی بر این مؤمن کذا که اصلا خودش نمی کرد عادتن. چرا؟ چون که الان در نفسش حساب می کند اگر من نه این زیزار را نداشتم از کشف عورت، کشف عورت میزید کشف لحیه بود. صبر کن، خوش کن بابا، کشف عورت مثل کشف لحیه بود. باستون که شاده نهی کرد نمی کردن. این معنای تعدد داییست، این وسیله تقرب است. دیگر انسان یه جوری میشه که دیگر به یه بیاناتی که یه خارج از قدرت من است. این مطلب به این روشنیست. یا الله این کلام ما در عالم ملتفت است، علم اجمالی دارد. ما بعد از اینکه شما در رساله عملیه دیدید بر اینکه نوشته است، بر اینکه اکل نجس ها که اولش بغض قایت است آخرش هم کذاست، اکل این ها حرام است. وقتی که دیدید خب میگید که خب اگر اینسان دعای نفسی هم نداشت، یه وقتی 1,000,000 دادم که 1,000,000 گوش کن، 1,000,000 میدیم یه قاشق از این چیز میگید باز نمی کردم چون که شارع نهی کرده است. چون که شارع نهی همین معنا ما موضوع به تکمیل نفس همین است. استناد درست شد، استناد عمل به امر و نهی مولا درست شد و نفس تکمیل می شود و امر شارع هم و نهی شارع هم به جهت تکمیل نفوس است. بذارید بگویم مرحوم آخونسی می گوید. عرض کردم شیخنا من اسفم این است، حرفهایی که می گویم اونها را دقت نمی کنی. عرض کردم در موالی عرفیه و عبید عرفیه اینجور نیست صحبت تکمیل هم. میگه من نهی میکنم این پدر سوخته نکند این کار را، یا این کار را بکند چون که مصلحت من است، به من تقرب بزوید یا جهنم بشه و تقرب نزوید. این موالی عرفیه ملاکش اینه، ولیکن در احکام شر ملاک این نیست. ملاک وسیله بر تقرب درست کردن است و این وسیله بر تقرب درست کردن درست میشود به بیانی که گفتم، به خصوصیات عرایزم متوجه باشید. عرض می کنم بر این که بعد صاحب الکفایه اینجور می فرماید، درست گوش کنید ببینید چه می گوید. بنا گذاشتیم در اون مواردی که موضوع، یعنی اونی که لولا عدم الابتلا موضوع تکلیف بود، او اگر در خارج از ابتلا بوده باشد تکلیف نداشته باشد. بنابراین مسئله‌ای که غیر صحیح است و باطل است بنابراین گذاشتیم. گفتیم موالی شرعیه بر طبق موالی عرفیه است، بنا گذاشتیم به این. یه وقتی این است که ما احراز می کنیم که بعض اطراف العلم خارج از محل ابتلاس یقینند. اون این آین عزیز پیش ملیش هند است می گوید که دیگر ابتلاع عقلا ممکن است ابتلاع بود، ولیکن نه عادتا دیگر او ابتلاع ندارد بود. یه وقت شک می کنیم که آیا این طرف علم اجمالی که داخل در ابتلاست اون طرف دیگرش خارج از ابتلاع هست یا نیست. این شک در این که بعض اطراف خارج از محل ابتلا هست یا نه دو نحو متصور می شود. تارتن پس شک به نحو شبهه مفهومیه است. که در خالد ما شک نداریم، در خالد اینقدر میدانیم که این طلا که این روز مثال میگفتیم یا ظاهرش نجس است یا باطنش نجس است. نمیدانیم این باطن خارج از ابتلا گفته میشود، خارج از ابتلا گفته میشود یعنی تکلیف اگر موضوعش در باطن باشد، نهی از ارتکاب و مباشرت بله قبیح می شود یا نهی از ارتکاب و مباشرت قبیح نمی شود. این شبهه مصداقیه نیست، در خود اون عدم الابتلا در مفهوم شک داری، چون که عدم الابتلا مراتبی دارد، یه مراتبش با اون مراتب قطعا تکلیف صحیح نیست و یه مرتبه دیگر هست که نمی دانیم با این یه مرتبه دیگر تکلیف صحیح می شود این دل اگلای ولور یا صحیح نمی شود این هم لر می شود. در خارج شک نداریم که این نجس باشد، در باطن طلا باطن طلاست، این را می دانیم جوفشه، ولیکن نمی دانیم این تکلیف به او صحیح هست یا تکلیف به او صحیح نیست. این شبهه مفهومیه عدم الابتلا است. قسم ثانی شبهه مصداقیه عدم الابتلا است، مثل این که ما میدانیم که یا اینا زید نجس است یا اینا علم، این را میدانیم که یکی از اینها نجس است، منتها نمیدانم این اینا زیدی که اینا زید اگر نجس باشد پیش من است، اینا امر نمیدانم پیش رفیق من است که هر روز و شب میرم از اونیای او آب میخورم پیش اوست، یا اینکه اون اینا امری که است پیش اون ملک هند است یا پیش اون شخصی است که در بلاد دور است دیگر هیچ به من مربوط نیست، اینا امر را اونجا بردند. توجه کردید که اگر اونجا برده باشند خارج از ابتلاست، پیش رفیقم باشد داخل اینجا در خارج شک دارم. توجه کردید؟ ولیکن ملاک صحت تکلیف و عدم صحت تکلیف را میدانم، اونجا برده باشند در دور صحت تکلیف ملاک ندارد، پیش اون رفیقم باشد صحت تکلیف دارد. که در ما نحنفی شک در مصداق عدم الابتلاست، نشد که در مفهوم عدم الابتلا. درست واضح شد فرق شد؟ مرحوم صاحب الکفایه بعد از این که فرمود ابتلا در تمیز ابتلا به اطلاف العلم در تمیز علم اجمالی شرط است، میگوید لو شک فی الابتلا. مرحوم شیخ در موارد شکلی در ابتلا گفته است علم اجمالی منجز است، چون که توسک می کنیم به اطلاق خطاب، این معلوم می شود که شیخ شبهه مفهومیه را می جد. در جایی که شک می کنیم باطل لینا باطل فیز باطل طلا که نجس باشد خارج از ابتلا حساب می شود شبهه مفهومیست یا نه، توسک می کنیم به اطلاق خطاب، می گوییم علم اجمالی منجز است، خطابی که گفته است اجتنبن نجس، اون خطاب در ماننوی علم به تبیید و تخصیصش نداریم، نجس موجود در بین را میگیرد، پس خطاب میگه تکلیف هست و من هم علم اجمالی دارم. مرحوم شیخ امزا را فرموده، صاحب کفایه شیخ را رد میکند در کفایه، میگوید در مواردی که شکی بشود در ابتلا به اطلاق خطاب نمیشه تمسک کرد. شیخ گفت چون که پیش شیخ و مرحوم آخوند متفقون علیه هست که در شبهه مصداقیه نمیشه به خطاب تمسک کرد به اطلاق، تمسک با عام و مطلق در شبهه مصداقیه جایز نیست، کلام در شبهه مفهومیه است که مرحوم شیخ میگوید تمسک میکنیم چون شکی در تبیید زاید است و تخصیص زاید است تمسک میکنیم به اطلاق، ایشان در شایه میگه نمیشه تمسک نمیشود. بگو یا صاحب الکفایه تو دلت نزار سرا نمیشود.
میگوید تمسک به اطلاق جایی جایز است، تمسک به اطلاق ما احراز کرده باشیم که اطلاق صحیح است، یعنی ممکن است. جایی که درست توجه کنید چی دور معنا کردم، ایشان می فرماید تمسک به اطلاق جایی جایز است، تمسک به اطلاق که اونجا بدانیم، بدانیم لازم نیست تا احراز کنیم به وجه معتبر، احراز کنیم بر این که اطلاق ممکن است. خب در موارد شکی در ابتلا احتمال میدیم اطلاق ممکن نباشد. چرا؟ چون که احتمال میدیم صحیح نباشد کتاب اصلا تکلیف زهر شده. این زور است دیگه، شکی در منطقه ابتلا است. بس به این اطلاق نمیشه تمسک کرد. نمیدانم تو دلش چه بود که درد دل میکند میگوید تأمل ولی تعرف انشاءالله تعالی. این خیلی قید است اصاب کفایه این زوری بارت ها. می فرماید این حرف مرا تعمل بکن شاید بدانی، یعنی ولی بفهمی انشاءالله تعالی. اونم خیلی امیدوار نیست برای ما که ما بفهمیم، ولی که ما نفهمیدیم. امید ایشان نسبت به ما ناامید شد. چرا نفهمیدیم؟ تأمل بفرمایید، بجن ترا نفهمیدیم.